سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: دلائل پذیرش پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان الگوهای عملی و اخلاقی.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن کان یرجو لقاء. بیایم سر بحثی که در ایام رحلت یا شهادت پیغمبر عظیم القدر اسلام. خب ما در این ایام به نظرم رسید از این آیه شریفه قرآن سوژه بگیریم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر به عنوان نبی اسلام، امام حسن و امام رضا به عنوان امامانی که در نبوت اسلامی معرفی شده اند، الگو هستند. از این جهت در الگو و اسوه بودن بین شخص نبی اسلام به نظر ما شیعیان و امامان علیهم السلام فرقی نیست. کلهم نوران واحد. نه این که مقام نبوتی و سید المرسلین بودن پیغمبر اسلام رو ندیده میگیریم که شخص سید الاوصیا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن انا عبد من عبید، اسم پیغمبر رو بردن. این جای خودش محفوظ، اشتباه نشه. از نظر الگو بودن، اسوه بودن، راه را به ما نشون دادن، هدایت و ارشاد، کلهم نورون واحدن. خب اولین بحثی که طرح می شود این است: مگر ما به الگو نیاز داریم؟ دو، اگر الگو نیاز داریم چرا معصومین را الگوی خیش قرار داده ایم؟ سه، اگر الگو نیاز داریم و این بزرگواران را به عنوان الگو پذیرفته ایم، وظیفه و رسالت ما در تبعیت از این الگوها چیست؟ که در یک جلسه فقط بعد تذکر میشه اکتفا کرد، بیشتر که قطعا نمیشه. قسمت اول، جای هیچ تردیدی نیست که کمال هر وجود به این است که قوه ها و استعدادهای اون موجود به فعلیت درآید. به هر نسبتی که قوه یک موجود به فعلیت تبدیل شد، به همون اندازه این موجود کامل شده نسبت به استعدادهای موجودی که به فعلیت در نیامده ناقصه. این دو نکته رو دقت بفرمایید. مثلا اگر یک بذر گل رزی را ما در باغچه‌ای کاشتیم، سبز شد، بالا آمد، شاخه داد، به این نسبت کامل شد، چون این بذر میتونست بالا بیاد شاخه و ساقه بده، ولی نسبت به گل دادن که توان گل دادن را دارد این قوه و استعداد، اما به فعلیت در نیومده، گل نداده است، پس نسبت به این حد چی هست؟ ناقصه، به اون کمالی که بنا بود برسه نرسیده. این یک نکته. نکته دوم، هر موجودی ضمن استعدادهای مشترکی که با موجودات دیگر دارد یک وجه خاص تمایزی، یک جنبه امتیازی و رجحانی نسبت به سایر موجودات دارد که اگر بقیه استعدادها شکوفا شود، اما این وجه ممیز و جهت رجحانی این موجود به فعلیت در نیاید، ضایع شده، هدر رفته، اگرچه برخی از استعدادهاش به فعلیت در آمده. مثال، گل رز را با یک بوته گیاه دیگر مقایسه می کنیم، استعدادهای مشترک این دو بوته ثبت شدن، شاخه و ساقه دادن، رجحانی که گل رز دارد نسبت به اون بوته، اون بوته فقط سبز میشه مثل شمشاد اما گل دیگه نمیده، رجحان این بوته و امتیازش، وجه ممیزش این است که گلم میتونه بده. حالا ما گل رز رو کاشتیم، سبز و شاداب شد ولی گل نداد. از نظر اهل فن، یه مهندس کشاورزی، نمیگن باغچه رو معطل کرده بوته رو بکنید، این که سبز شد، این که شاخه داد، ساقه داد، خب اون شمشادم سبز شد، شاخه و ساقه داد، چه فرقی است؟ وجه خاص این بوته گل دادنه. اصلا ما برای گل دادن اینو تو باغچه کاشتیم، حالا که گل نمیدهد، پس اون جنبه خاص وجودیش بروز نکرده، بقیه ابزار برای این جهته. شمشاد سبزی مورد نظره، اما در گل رز سبزی و شادابی مقدمه گل دادن است. حالا که گل نمیده بکنید، یه بوته دیگر گل رز رو در این باغچه بکارید. این دو اصل رو، تیترش رو تکرار میکنم، ربطی به الگو و اسوه برای کمال ما انسان‌ها ببینید چیه، و بعد ارتباطش با معصومین علیهم السلام در گل دادن وجود ما انسان‌ها انشاءالله. پس یک، هرچه یک موجود استعدادهایش بیشتر شکوفا شود کاملتر است، و اگر استعداد خاصی که جنبه تمایزی این موجود نسبت به موجودات دیگر است به فعلیت در نیاید، اصلا ناقصه، بیچاره است و این موجود در واقع هدر رفته است. کما این که در مثال گیاه، حیوان هم میتونیم مطرح کنیم، از این نمونه ها زیاد ما میتونیم بحث کنیم. بیاییم سراغ انسان. انسان موجودی است که استعدادهای شگفت‌انگیز دارد. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انتبع العالم الاکبر، یک جهان عظمت در دنیای وجود این انسان نهفته شده که باید بروز کنه و بیاد بالا. طبق اون قاعده کلی تکاملی، به هر نسبتی که استعدادهای ما شکوفا نشد، به همون نسبت ما ناقصیم. و طبق اون قاعده کلی، استعداد جنبه خاص وجودی ما که وجه تمایز ما نسبت به بقیه موجودات است بروز نکند، هدر رفته ایم. خب این وجه خاص وجودی ما در چیه؟ بگم در معنویت، در روحانیت، در بعد عبودیت، در بعد قرب خدا، در بعد لقای رب، اینا همه میتونن عبارات و ناشتا باشه، ولی یک معنا و حسن واحدی رو داره برای ما بیان میکنه. خلاصه از جنبه مادیت و جسمیت و حیوانیت به در رفتن، در بعد معنا و روحانیت قرار گرفتن. بوته گل، زیباترین گل عالم وجود، با بهترین نظام رشدهی و پرورشی کشاورزی گل میده. گل دادن خصیصه عالم مادی این وجود ملکی است. اما در دنیای وجود انسان، جسم شاداب، بدن تنومند و سالم، نیروی جسمانی قوی و چنین و چنان و چنان، ولی می تواند کشیده شود به وادی معنا، به وادی روحانیت و ارزش‌های روحی که سر از عالم ملکوت و عالم اعلا و لقای رب در بیاره، و می تواند این انسان از اون حد عالی رشد محروم شود، در جنبه پستی‌ها باقی بمانه. این رجحان انسانه که میتونه از فرشتان بالاتر بشه، از حیوانم پستر بشه. حالا در رشدش و بروز این استعداد به فعلیت در آمدن، یک نکته تفاوتی بارزی بین انسان و بقیه موجودات استکمالی وجود داره. اون چیه؟ موجودات دیگر شرایط طبیعی رشدشون که فراهم شد خود رشد میکنن. عنایت بفرمایید، شرایط طبیعی هماهنگ با نظام تکوینی، خلقتی، آفرینشی که پروردگار عالم حاکم کرده بر موجودات عالم فراهم شود، خود رشد میکند و بالا می رود. مثلا اگر دانه رو تو باغچه گذاشتید و آب و کود رسید، دیگه دانه اختیار و اراده ای رو به کار ببرد. اگر خواستم، اگر دلم خواست، اگر و اگر و اگر، استفاده می کنم، سبز می شم. اگر دلم نخواست نمی شم. این دیگه معنا نداره. همینقدر که در اون شرایط مناسب رشد قرار گرفت، دانه رو تریبونه، دانه رو میذاریم تو باغچه، اون شرایط رشدش رو فراهم میکنه، میاد بالا. حیوانم همینطوره، انسانم در بعد مادیش همینطوره. غذا به بدن شما رسید، شما بگید اگر من بخواهم این غذای به بدن رسیده جسم مرا رشد بدهد، ولی اگر من نخواستم این غذای سالمه که انرژیزاست و سلولهای بدن را سلامت نگه می‌دارد و رشد می‌دهد، رشد ندهد. معنا داره؟ نه. مگر اینکه بگید نمی‌گذارم غذا به بدنم برسد، مثل اینکه نمی‌گذارم آب و کود به اون بوته گیاه برسد. خب بله، فقط در بعد معنوی و روحی وجود انسانه که اختیار و اراده دخالت می کند. بر مبنای اختیار و اراده از عوامل رشد و شرایط بروز قوه به فعلیت می تواند استفاده کند، رشد کند، بره بالا. یا نه، از اونها بهره نجوید، هدر بره. انسان که این خصیصه رو داره، از عوامل مهم رشد بخشی که اراده خود را دخالت بدهد، از او بهره بگیرد تا رشد کند، الگوی عملی است. چون در وقتی که اختیار مطرح میشه، ریشه شو دقت بفرمایید. این مقدمه رو نمیخوام طولانی بشه، میخوام زودتر برم تو بحث استفاده کردن عملی از معصومین علیهم السلام به عنوان الگوهای حقیقی تکامل ما، الگوهای راستین تعالی و رشد ما و از عالم قوه و استعداد به مرحله فعلیت و تحقق خارجی در آمدن به اینجا توجه کنیم. اما این مقدمه رو احتیاج داره. دقت بفرمایید، وقتی اراده و اختیار مطرح می شود، بحث نظری و عملی پیش میاد. مثلا شده که به یک قناری بگیم چه پشتوانه اندیشه ای، چه زمینه فکری و نظری و معرفتی و شناختی برای تو مطرح بوده که برای کلاغ نبوده، که تو اینقدر زیبا میخوانی، موجودات بهره میبرن، کلاغ اونگونه میخواند و دیگران خوششون نمیاد. این حرف مسخره است. نمیتونید به عقرب بگید چرا نیش میزنید، نمیتونید به زنبور بگید چرا عسل میدید. نظام طبیعی، قانون تکوینی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. این نظام آفرینش عالم ایجاب کرده، این سیر رو داره طی میکنه، میره بالا. اما در بعد اختیاری انسان، چه فکری شما را وادار کرد این کار را بکنید؟ چه نظری شما را به این عمل کشوند؟ اگر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در کلمات قصار نهج البلاغه می‌فرمایند الا ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن دنیا از نظر الناس الی ظاهرها، اینجا بحث نظر، بعد ادامش واشتغلوا به عاجلها از اشتغل الناس به عاجلها. اولیای الهی آنانیان که نظر به باطن دنیا دارن، وقتی که افراد، اکثریت ناس، مردم نظر به ظاهر دنیا دارن. واشتغلوا از نظر به عمل، اشتغال، عمل، مشغله، کار. چون نظر به باطن دارن، اشتغلوا به عاجلها، الف و جیم و لام و هی دو چشم، عاجلها، الف عاجل با الف یعنی آینده دور، عاجل با عین، عین از عجله، همین مرحله نزدیک موقت فعلی. و اشتغلوا به عاجلها، اون نظر مشغول میکند به آینده دور، دور دورها رو میبینه، بالاترها رو میبینه، ارزشهای میبینه، اون نظر وادار میکنه که عمل برای اون نظر باشه. از نظر الناس الا ظاهرها، وقتی عامه مردم، ناس، همین ظواهر امر رو میبینن و اشتغلوا به همین عاجلها، مشغول همین چیزای گذرای موقت فعلی میشون. خب نظر و عمل، ما در مرحله نظر الگو چقدر مهمه، در مرحله عمل الگو چقدر مهمه، به خصوص وقتی نظر رو پذیرفتیم به عمل میخوایم بریم، ره چنان رو که رهروان رفتن چقدر مهمه. شما در نظام آموزشی امروزه دنیا، بعد از قرنها تجربه، بعد از قرنها تحقیق، مطالعه، ضایعات بسیاری رو پشت سر گذاشتن، امروزه به این نتیجه رسیدن ما اگر میخواهیم انسان‌ها را تربیت کنیم و رشدش بدیم، یک جنبه آموزش نظری فکری داریم، یک جنبه عملی داریم. لذا میان کارگاه‌های عملی برای اجرای اون جنبه نظری تشکیل میدن تا در مرحله عمل ببینن چگونه میشه اون نظر رو اعمال کرد و آروم آروم اینها رو جلو برد. دانشجویان دانشکده پزشکی رو هیچ وقت تنها با سر کلاس پزشکشون نمی کنن، ورشون میدارن میارن تو بیمارستان زیر دست استاد راهنما، ببین چگونه داره مداوا میکنه و معالجه میکنه، عملا با مریض سر و کار داشته باشه. تو پرانتز بگم زوده، ولی فقط ذهن رو متوجه کنم برگردم. حسنی که مکتب تشیع داره در دنیای اسلام، هیچ کس این حسن رو نداره، این است که غیر از بقیه محاسن بعد از نبوت نبی اکرم با خود نبی اکرم 14 الگوی عملی قرار داده که یکیش زنه. حتی در میان این 14 معصوم الگوی عملی تمام عیار سرمشق زندگی شدن از خانم هم قرار داده. چون بشر اهم از مرد و زن است، مسئله الگو پذیریش هم، چون نظام کامل باید همه چیزش کامل باشه، الیوم اکملت لکم دینکم، پس اکمالش به اینه که الگوهای راستین معصوم رو باید معرفی کنه و در بین این الگوهای راستین معرفی شده زن هم قرار داره که معلوم باشه چگونه است. لذا شما میگید حضرت زهرا سلام الله علیها کف علی مرتضی علیه السلام، او همون گونه که اسمت دارد و اون مقامات الهی براش مطرحه، اینم براش مطرحه. حالا جنبه امامت اجرایی بحث خاص خودش رو داره. هم در جنبه نظر ما نیازمنده به الگوییم. چرا؟ شما در ادبیات فارسی این شعری رو که مطرح کرده دستم بگرفت و پا به پا برد، حتی در قالب را رفتن وقتی میخواد خدمت مادر رو مطرح کنه، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخ. حرف قشنگیه. حتی میخواستم راه برم، دستم رو میگیره آروم آروم با من راه میره، یک کلمه یک کلمه تو دهانم میذاره تا شیوه سخن گفتن به من بیاموزه. ما یک زمان در آموزش میان اینجوری با ما حرکت میکنن تا یاد بگیریم، یک زمان در پرورش بعد از آموزش چگونه اینا رو اعمال کنید بیاد بالا. چون خیلی وقتا ممکنه بگن اینا حرف آقا، تو مرحله نظر الگوی عملی نشون میده و در میان الگوهای عملی به نسبتی که پیروان این الگوهای عملی دور این الگوهای عملی رو گرفتن، امثال سلمانها و ابوذرها و مقدادها و دیگران، تا بیایم زمان ناهازا چه مقدار عملا این مسیر رو طی کردن. خب الگوی عملی ما نداشته باشیم، کدوم بشر امروزه میتونه این حرفو بزنه در آموزش بدون معلم میشه پیشرفت؟ اینو دقت بفرمایید. ما در عصری زندگی میکنیم که اینترنت غوغا میکنه، در عصری زندگی میکنیم که مسئله فیلم ها و نواره های کاست و غیره عجیب میتونه برای آموزش مفید واقع بشه، ولی کدوم مربی حتی غیر مذهبی، کدوم عالم غیر دینی در این دنیای عصر حاضر ادعا میتونه بکنه یا معتقده، بلکه عکسش رو صریح معتقدن و مطرح کردن، کدومشون معتقدن که این نوارها، این رابطه های اینترنتی، این بحث های خاص فیلمی و غیره میتونه جای معلم و استاد را بگیرد، با وجودی که تازه فیلم از کلاس استاد پر میشه؟ باز باید معلم باشه که اگر فیلمم میگیرن از معلم بگیرن. با وجودی مثل این که مثلا در نظامهای تربیتی امروز اومدن تجربه کردن، بچه وقتی به دنیا میاد، چون در نظام خلقت اینو قرار داده و عاطفه مادر نیاز داره، شیر مادر رو بدوشن بریزن تو شیشه، بچه رو بخوابونن بهش بدن بخوره، یا شیر خشک رو، مادر شیر نداره، بریزن تو شیشه، مادر بچه رو تو بغل بگیره شیشه رو تو دهانش بگذاره، در تعادل روانی بچه ثابت شده از نظر علم روانشناسی تأثیر داره. اون نظامی که در آغوش مادر قرار بگیره، عاطفه رو حس کنه، محبت رو ببینه، تا اینکه اون گوشه بخوابونه، ولو شیر مادر رو میدوشن تو حلقش هم میریزن. این تفاوت ها تا به کجا میتونه محسوس باشه؟ خب این نظام دیده شده در بحث تربیت انسان های سن من و شما هم. معلم خودش بیاد تو کلاس شروع کنه با افراد حرف زدن، یا فیلم معلم رو بیارن برای این افراد بگذارن، حتی فیلمش رو، میزان تأثیرش فرق داره. تازه فیلم هم باید کلاسی باشه که گرفته باشن، کسی نمیگه ما نیاز به آموزش نداریم. بعد از نیاز آموزش تو جنبه نظری که معلم مطرحه، رکن اصلی آموزش در بحث نظری معلم است. اگر درون قوغاست، عامل بیرونی باید درون تکون بده. بعد از او هم برای عملی کردنش میگه ببینید اینجوری دارن عملی میکنن. مگه قرآن اینو نمیگه؟ برخی میگفتن چرا پیغمبر برای ما اومده از ملائک نیست؟ این بحث رو در علم کلام و تفسیر بحث میکنن، هم در ذیل آیه هم در کلام. خداوند از ملک پیغمبر و امام قرار نداد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از خودشون. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، از شما انسانه. چرا؟ چون اگر غیر انسان بود ممکن است بگویند خب ملک میتونه اینجوری باشه، انسان که اینا رو ازش خواستن خلافه، ملک قدرت گناه ندارد، گناه نمی کند، به ما انسان ها میگه گناه نکنید. اگه انسان بود قدرت گناه داشت بد معلوم میشد، لذا معصوم و الگوی معصوم رو از انسان قرار میده. در بحث عصمت هم استدلال میکنیم، معصوم نه اینکه نمیتواند گناه کند، گناه نمی کند، میتواند گناه کند، خود میخواهد که گناه نکند، که بحثایی داره. حالا خب هم در بحث الگوی عملی، تو عمل الگو میخوایم، هم در بحث نظر الگو میخوایم به ما یاد بده. به همین جهت امروزه در نظامهای آموزشی جدید، مخصوصا در سیستمهای حوزوی، عجیب این بحث مطرحه. فلانی چند تا استاد دیده؟ کلاس کیا رو رفته؟ شاید عرض کرده باشم از بزرگان نقل میکنن 60 سال عمر داشته باشید، 50 سالشو بگردید آدم پیدا کنید، 10 سال باقی مونده رو با اون آدم زندگی کنید که در تعالی آدمیت شما چقدر تأثیر داره، میارزد. اینقدر مسئله آدم دیدن، معلم دیدن، مربی دیدن، در محضر رشد یافته ها زانو زدن، با ره یافته ها نشست و برخاست کردن میتونه تأثیر داشته باشه که انسان رو رشد بده، بیاره بالا. شما اکثرا تو محیط های دانشگاهی هستید و با درس و بحث آشنایید، خیلی بی‌تعارف بیرو درباسی رو این دقت کنید، همین تو همین مقطع سنی، حتی ماها با تفاوتی هم که داریم، انسان تو کلاس درس، تو کتابخونه است، توی مباحثات و مناظرات علمی، اون داره بحث میکنه، اون داره سوال میکنه، او داره جواب میده، او داره کتاب از کتابخونه در میاره میبینه، او داره میره تو آزمایشگاه این آزمایش رو انجام بده. این فضا و این جو عملا در انسان تأثیر ایجاد میکند که ناخودآگاه یک مقدار ذوق و علاقه این مسائل در او بیشتر بشه. همین فرد 2 ماه تعطیلی بهش میده، کم کم همین تعبیر خاصی که ما داریم میگیم پشتش باد خورده، خب این از واقعیت های حکایت میکنه، یه کمی شل میشه. حالا بیاد در این مدت 2 ماه هم اتفاقا با کسانی بنشینه، آقا سکه چقدر بالا رفت، چقدر دلار چند شده، بناس مثل این که این پول اروپا که اینجوری شده تو دلار، حالا همش هم تو این وادی بالا پای، عملا اون رغبتی که در اونجا حالا هوا رو تحریک میکرد، حالا هوای اینور رو تحریک میکنه یا نه؟ خداوند میخواهد، با این مقدمه دقت کنید، خداوند میخواهد ما انسانها با اراده و اختیار خودمون، لا اکراه فی الدین، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، اگر فرموده، به این آیه دقت بکنید یا به این آیات، انا علینا للهدا، بر من خداست که هدایت کنم شما رو، کتب علی نفسه الرحمه، بر خودش مقرر کرد رحمت هدایتیش رو شامل حال شما کنه، لذا پیغمبر رحمت للعالمینه. ما در مسیر تکامل خدا میخواد ما رو هدایت کنه، همه موجودات هدایت میکنه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، کل شیء، منتها سبک هدایت فرق میکنه. هدایتی که برای ما انسان‌ها در نظر گرفته، قد تبین الرشد من الغی، رشد رو مشخص میکنم، غی رو مشخص میکنم، مسیر کمال رو بهتون نشون میدم، راه سقوط و بدبختی رو هم بهتون نشون میدم. اینجا یه بحث کلامی بکنم، جاش نیست فهرست اینا، دوستانی که تو این وادی هستن دقت بفرمان، اگر خدایی که موجودات را با استعداد آفریده است، نحوه تبدیل شدن استعداد به فعلیت را قرار ندهد، حکیم و عادل نیست. نعوذ بالله. اگر خدا موجودی را پر از استعداد بیافریند، راه تبدیل شدن اون استعدادها را به فعلیت قرار ندهد، حکیم و عادل نیست. مثل اینکه شما میگید اگر خدایی که این دنیا را با این کیفیت قرار داده آخرت قرار نمیداد، عادل نبود، کار میشد عبس. اف حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. اینا مطرح میشه و مشخص. خب این راهی که برای تبدیل قوه به فعلیت گذاشته در موجوداتی غیر انسان، نظام تکوینی آفرینش، در انسان تبیین رشد از غی، معین کردن راه حق از باطل. اما نمیگن الاکرام و بالاتمام، میخواید لطف کنی اکرام کنی، خب اکمل تو و اتمم تو هم مطرح میکنه. ضمنی که تبیین رشد از غیرا در مرحله نظر خدا میکند به وسیله پیغمبر، لذا کتب علی نفسه الرحمه رحمتون للعالمین میشه پیغمبر. این خدا الگوی عملی هم قرار میده که حرکت کنن، به ما میگه دوست دارم بندگان من، میخوای بیا جلو نگاه کن اینا چه کار کردن. چرا؟ چون ممکنه در برداشت از اون نظر شما اشتباه کنید، در استنباط از اون تز فکری به خطا برید، یا برداشت صحیح کردید امیالتون نگذاره. یک کسان برجسته‌ای که برداشت میکنن صحیح به مدد الهی، حرکت میکنن جز در مسیر خدا نه، ببینید دنبالشون را برید. لذا براتون قرار دادیم حتی اگر شما آمادگی پذیرششو در میان خودتون ندارید از بین نمیبرم، ولی پس پرده غیبت قرار میدم. عجب خدا لطف داره، عجب خدای خوبی داریم. اون وقت اگه انسان میخواد قهر کنه با این خدا قهر کنه، اگه انسان میخواد تعدی کنه به امر و نهی این خدا تعدی کنه، اگر انسان میخواد یه مقداری منیت نشون بده در مقابل این خدا بیاد منیت نشون بده، میگه تو رو یه جوری آفریدم از همه بالاتری انسانی، کرم نابنی آدم مطرح میکنه، اختیار بهت دادم، بل اجبار نه، میتونی قبول کنی میتونی رد کنی. حالا که اختیار بهت دادم، تو جنبه نظری راه بهت نشون میدم، تبیین رشد از غیب میکنه، تو جنبه عملی هم معلم قرار میدم، از آدم تا خاتم همه انبیام اوصیا دارن، برای این پیغمبر خاتمم اوصیا قرار میدم. اما حالا که این معلم رو تو کلاس نمیخواید بپذیرید، پس پرده غیبت میذارم، خواستی بیاد. اگه بعضیا خواستن میاد کمکشون، یادشون میده، بله کمکشون میکنه، دستشون هم میگیره، البته در صورتی که بخوان تو مسیر باشن. خب پس این میشه الگو در راستای تکامل من انسان، چون به اختیار تکامل پیدا میکنم، الگوی نظری و عملی مهمترین عاملی که برم سراغش. خب حالا الگوها نسبیاً غیر معصومین علیهم السلام، شما میخواید فیزیک یاد بگیرید، 10 تا استاد فیزیک به شما نشون میدن، میگه خب حالا با تحقیق و تتبع کدوم یکی قوی تره برم سراغ او. خب جناب استاد فیزیک چی کار کنم؟ این کتاب بگیر، این آزمایشگاه بیا، این کارو بکن، هماهنگ با او میشی، فیزیکدان میشی، میای بالا. میخوام در قرب الله، آیه رو دقت کنید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن، برای کسانی که رجای به لقای پروردگار دارن، میخوان به لقای رب برسن. میخواید برسید؟ نه، اون مربیشو خدا براتون معین کرده، الگوشو براتون گذاشته، پیغمبرم با معصومین کلهم نورون واحدن دارن راه رو براتون مشخص میکنن، دنبالشون حرکت کنید. خب حالا میخوایم حرکت کنیم. اینو به عنوان مقدمه، طولانی شد وقتم خیلی گرفت، بیام قسمت بعدی که دیگه خیلی هم طول ندم. خب یا رسول الله شما الگوی ما هستید، یا امام مجتبی ما شما رو الگو قبول کردیم، یا امام رضا ما شما رو الگو قبول کردیم، با مطالعه و تحقیق پذیرفتیم اگر میخواییم به سرمنزل مقصود برسیم باید دنبال شما راه بیافتیم، باید دامن شما رو بگیریم، باید دست در دست شما بگذاریم. خب حالا دست در دستشون بگذاریم، اونا چه میکردن؟ الگو میخوایم؟ بله، طبق این قاعده. این الگوها چه میکردن که ما که میخوایم دنبالشون بریم اون کارا رو بکنیم؟ به اندازه ای که توی یه جلسه میشه فرصت داشت. یک، مهمترین اصل، دارم ادعا میکنم، ظاهرا از آیات و روایات به راحتی میشه این ادعا رو بیرون آورد و استدلال کرد. مهمترین نکته که این الگوهای الهی، بلکه ریشه و اصل بود، داشتن مطرح میکردن چی بود؟ اگر میخواید تعالی پیدا کنید، میخواید آدم بشید، میخواید رشد کنید، ما رو قبول کردید، حالا در ایام شهادت ما عزادارید، بیاد ما هستید، پس با ما بیایید دیگه. شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو بیاییم پشت سر من. چگونه؟ یک، جز خدا برای شما مطرح نباشد. خیلی عرفه. لذا طبق نقل تاریخ از غار حرا که سرازیر میشه وجود مقدس نبی اکرم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اول الگوی نظری، الگوست تو نظر. پیغمبر مسائل اعتقادی عجیبی داره، نظامات گوناگونی در نظام اسلامی پیغمبر آورد برای ما مطرح کرد، چرا انگشت گذاشته رو توحید؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وجود مقدس امام رضام در حدیث معروف سلسله الذهب در نیشابور، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. قبلا اینو مفصل بحث کردم دو سه سال قبل، یادمه، فقط یادآوری میکنم. حسن، دژ، قلعه برای چی میسازن؟ از دست برده خطراتی که این جمعیت رو تهدید میکنه پناه ببرن تو اون قلعه در امان باشن. حسنی، دژ من خداست. میخواید در حسن امان من الهی قرار بگیرید؟ قدرت خدا چقدره؟ حد نداره، بی حده. دژی که خدا بنا میکند محافظتش هم بی حدیه. اونجا بیاید اون دژی که من خدا میسازم، حسنی، این یک توحیده. پس یک مهمترین مطلب توحیده. ان الذين قالوا ربنا الله، میگن خدا، اما وقتی گفتیم خدا، استقامت در مسیر خدا مطرحه. ثم استقاموا. حالا این الگوی عملی رو ببینید. به پیغمبر گفتن مجنونه، دیوونه است. هم از نظر جسمی با پیغمبر چه کردن، هم از نظر روحی با پیغمبر چه کردن. من اول روحیشو مطرح کردم، گفتن دیوونه است، ساحره، مجنونه، چنین و چنانه. از این طرف اون همه آزار که پیغمبر فرمود هیچ نبی به اندازه من اذیت نشده، از اون طرف پیشانیشو شکستن، دندانشو شکستن، اون همه اذیت و آزار برای پیغمبر فراهم کردن، از شهرش بیرونش کردن، تو شهرش تو شب ابی طالب نگه داشتن، چه خون دلها که بهش ندادن. ولی او در راستای خدا این دو اصل رو اول که الان اشاره کردم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یک خدا، دو استقامت. خدا یک یهودی بود، همه میدونید پیغمبر از مسیری که میومد بره مسجد الحرام و برگرده، یا مسیری رو پشت بام میستاد، خاکروبه ها رو که جارو کرده بود از بالا میریخت تو سر حضرت برای توهین به حضرت. حضرت هم راشون. یه روز دید خبری نشد، دو روز خبری نشد، به اطرافیا راستی از این دوست ما خبری نیست. گفتن یا رسول الله مریضه. فرمود بریم به عیادتش، بریم به عیادتش. یا رسول الله، شما به یک یهودی که به شما جسارت کرد تا این مقدار عنایت داشتی، که بالاخره دستشو گرفتی، چون مظهر رحمت واسعه الهی هستی، هم مظهر رحمانیت خداست، هم مظهر رحیمیت خداست، هم رحمت واسعه الهی را او نشون میده، هم رحمت خاصش رو که شامل حال خاصان میکنه. یا رسول الله، شما رو به جان زهرایتون سلام الله علیها که براتون خیلی مهمه و عزیزه، به جان علیتون قسمت میدیم، امشب یه نظر عنایتی هم به ما و این جمع بفرما. فرمود از دوستمون چه خبر؟ مریضه، بریم عیادتش. یه وقت اومدن به یهودیه گفتن پیغمبر اسلام داره میاد، رفت زیر لحاف از خجالت خودشو مخفی کرد. الا ما نقل پیغمبر لحاف و کناری زدن، رفیق در چه حالی، چگونه ای اومدیم و حالتو بپرسیم. کاری کرد که شهادتین به زبان جاری کرد. وقتی میخواد این یک برای چیه؟ برای خود. اگه من بود مریض شده به جهنم که مریض شده، مگه خاکروبه سر ما نمیریخت؟ بهتر بذار حالا که مریض شده چند روز ما در امان باشیم. او من نمیبینه، او خدا میبینه و اینم بنده خدا میبینه. وقتی از دید خدا به بنده خدا نگاه میکنه، خدا میخواد بندش هدایت بشه، اینم مظهر هدایت خداست. میگه یه کاری بکنم این به خداش برسه. من اون چه که در توانم هست به عنوان یک عبد الهی اعمال میکنم. حالا او خواست بپذیره خواست نه، ما علی الرسول الا البلاغ مگه نداریم؟ و تاها ما انزل الله علیک القرآن لتشقا هم مطرح میکنه. خب این یک الگوه برای خدا بودن. ما با خودمون با دیگران چقدر خدایی هستیم تا بعد بگیم پیرو و پیغمبریم؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون، اسوه است دیگه، پیغمبر میگفت خدا. ما با خودمون، یک با خودمون چقدر خدا مطرحه؟ با خودمون میتونه خدا باشه؟ بله. وقتی هوای نفس من گل میکنه، منیت ها و مقام طلبی ها و خودخواهی ها و غیره و غیره در وجود من گل میکنه، در این مرحله خدا چه میخواد؟ من حیوانی هم چه میخواد؟ من حیوانی رو لح میکنم، میگم خفش رو ببین خدا چی میگه، یا نعوذ بالله من حیوانی رو چنان میارم بالا که دیگه خدا برام مطرح نیست. من چطور میتونم پیرو به پیغمبر باشم اگه من حیوانی اینقدر بالا اومده که اونی که خدا میخواد فدای اون خواست من حیوانی میشه؟ چرا پیغمبر از جهاد برگشتن؟ بعضی سرا شکسته، بعضی دستا شکسته، بدن خون آلود، بعضی ها شهید شدن و و و. یکی عرض کرد یا رسول الله در این جنگ خیلی، حضرت فرمود جهاد اکبر در پیشه. این جهاد است. جنگ با کدوم قبیله است؟ کدوم دشمنان اسلامن که از اینم جمعیتشون بیشتر خطرناکتره؟ حضرت فرمود اون جنگ با دشمن نفس و کلتی بین جنبیک، و اون میشه جهاد اکبر. یعنی با این بیان وقتی من حیوانیم در تکاملم، دو بعدی بودن اختیار در بروز ارزش‌های انسانی، داره کاری میکنه، اونی که خدا گفته بذارم کنار. خب پیغمبر برای خدا همه چیزو میذاره کنار، ما برای خدا یک من حیوانی رو بذاریم کنار. چقدر موفقیم؟ اگه موفق نیستیم در این ایام شهادت، من میگم شهادت، شهادت پیغمبر، چون در ذیل آیه افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، در تفسیر عیاشی و علی ابن ابراهیم روایتی دارد که دختران اون دو سم به پیغمبر خوردن، و لذا وقتی که پیغمبر چند روز بیماری بود اون دو مرتب میپرسیدن حال رو به وخامته یا اینکه داره بهتر میشه، که عبدالفتاح عبدالمقصود که خود برگشت و شیعه شد و مرد، در این آخرین کتابش از سقیف و الخلافه این مطلب رو از تاریخ نقل میکنه، تا وارد خانه عایشه شدن، پیغمبر از دنیا رفته بود، پیراهن پیغمبر رو زدن بالا، به شکم پیغمبر نگاه کردن، آثاری پیداست یا نه؟ این عبدالفتاح عبدالمقصود هم نوشته، از تواریخ آورده. حالا لذا من اگه شهادت میگم یه چیزایی تو ذهنمه، با توجه به اون عرض میکنم. خب اگر در ایام شهادت پیغمبر و فرزندانش اومدیم این الگوهامونو بهتر بشناسیم، عرض ادب کنیم، کمک به طلبیم، دنبال روشون باشیم انشالله. اونا میگفتن خدا، جز خدا هیچی براشون مطرح نبود. ما یک در رابطه با خودمون خدا رو بگونه، اگه خدا مطرح شد هوا میره کنار، ولی به نسبتی که خدا مطرح نشد به همون نسبت هوا مطرح میشه. این دوتا دو کفه ترازو هست. دو با دیگران، آقا این کاری که میکنی خدا خوشش میاد یا نه؟ بله. دیگران پشت سرت حرف میزنن، وصله میچسبونن، چنین میگن، چنان میگن. همین امروز قبل از شروع جلسه، قبل از اذان، که گاهی سوال و جواب با دوستان جوان‌تر داریم، یه موضوعی رو که مطرح کرد عرض کردم، شاید اینجا تشویق داشته باشن. گفتم ببین عزیز من، اگر پیغمبر گوشش بده کاری این حرفای معذرت میخوام مفت یمنی قازم نیرز مردم بود، همون روزای اول سرش میذاشت یه گوشه فقط قصه میخورد تا بمیره. به مردم قدر من نمیدونن، من پیغمبرم به من میگن مجنون، اینا چرا انقدر اینجوری هن؟ امروز این تحولی که پیغمبر در عالم بشریت ایجاد کرده، اگر از 6 میلیارد 1 میلیارد خورده مسلمونن و در اون بقیه متفکرین مثل ولتر کتاب بنویسه اسلام و تأثیرش در عالم، جان دیونپورت بنویسه عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن صلی الله علیه وسلم، جان دیونپورت یک چیز غیر مسلمون اروپایی است، اسم کتابش رو گذاشته عذر تقصیر به پیشگاه پیغمبر اسلام و قرآن، میگه ما بعد از پیغمبر اسلام عذر بخوایم، ما قدرش رو ندونستیم، او بشریت رو عوض کرد. کارلایل در کتابش ابطال میگه وقتی دست کوچک علی در دست بزرگ پیغمبر قرار گرفت، مسیر تاریخ بشریت عوض شد، نقطه عطفی برای بشر آغاز شد. ویل دوران در جلد 14 کتاب تاریخ تمدنش که راجب اسلام و عربه میگه تمدن امروزه جامعه بشریت مرهون خدمات پیغمبر و علی است. حالا او میگه پیغمبر اسلام مدیون خدمات و هاکذا. حالا پیغمبر گوشش بده کار این حرفای یمنی قازنیرز بود، این کارا باید برای یه گوشه بشینه. مسلمونی ببین وظیفت چیه برادر و خواهر، کارتو بکن برو جلو. این همه نقشه کشیدن پیغمبر رو از کار باز دارن، ائمه رو از کار باز دارن، چه کردن با علی و آل علی؟ مگه اونا کوتاه اومدن؟ مگه خسته شدن؟ مگه دل مرده و ضعیف شدن؟ دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. در حالات مرحوم حاجی امین خانم میخوندم، اون بانوی مجتهده متدینه‌ای که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فرموده بودن، وقتی من به دیدن حاجی امین خانم در اصفهان رفتم، پرده کشیدن ایشون اون ور من این ور یه مقدار صحبت میکردم، عظمت این بانو به قدری بود من احساس میکردم دارم میرم تو محضر حضرت زهرا سلام الله. از مرحوم بروجردی نقل، یک خانم عجیبی بود. من شنیدم از هم مباحثه‌هاش که پسر 14 سالش از دنیا رفت. حاجی امین خانم اون روز خب مادر پسرش رو از دست داده، گفتن تشییع جنازه و اینا کمی طول میکشه، گفت درس امروز ما خیلی مهمه و حالا که این مقدار فاصله هست من به درس برسم. اومد بره درس، دید استاد با هم درسیاش دارن میان بیرون، گفتن چی شده؟ گفت ما به خاطر تشییع جنازه پسر شما امروز درس رو تعطیل کردیم. گفت اگه درس تعطیله من برگردم، ولی اگه تعطیل نیست من بمونم. این قدرت‌های روحی رو در مکتب اسلام از پیغمبر یاد گرفتن، چون وقتی خدا براشون مطرحه، حالا 4 کلمه پشت سرشون بگن، 4 تا مشکلات زندگی پیش بیاد، 4 تا اینا از کار و کوشه، اصلا دشمن اینو میخواد، مهمترینش خود شیطان ابلیس. مگه دشمن قسم خورده ما نیست؟ به هر نسبتی که شما بخوای در راه خدا پیش بری، شیطان نیروشو بسیج میکنه، برات مشکل درست میکنه. از شخصی اومد خدمت از تعمیر، خیلی جالبه، وقتم دیگه داره تموم میشه، شخصی اومد خدمت حضرت تعمیر علیه السلام، گفت آقا من شیعه شما شدم. حضرت فرمود خودتو برای بلاها حاضر کن. این بلاها معانی مختلف، یکیش امتحانات گوناگون. اومدی تو این وادی میذارن تو کوره وا، میخوان ناخالصی ها رو بگیرن ها. اگه از اول وا رفتی میگن این بیشتر از همین نیست، بذارید کنش بسش. نه واستادی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما امرت، بیست تو موجود باش، کار کن برو. یک شه برادر جوان، اجازه بدید با شما اینجوری حرف بزنم، تصمیم میگیری در ایام شهادت پیغمبر و امام مجتبی و امام رضا اگه گناه میکردم دیگه نکنم، اگه به ناموس مردم نگاه میکردم دیگه نکنم، اگه من نمازم سست بود دیگه نباشه، اگه تو کسبم حرام بود دیگه نباشه، اگه تصمیم میگیری؟ از همون شب شیطان نیروشو بسیج میکنه، ای جوونم داره خوب میشه. این شیطان ابلیسی و عواملش به قول شیخ بهایی علیه الرحمه، ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. نوچه های اون شیطان شیاطین عصر ما هم شروع میکنن، دوستان ناباب شروع میکنن، عوامل گوناگون دوست و همسایه و فامیل و غیره شروع میکنن، عوامل استعماری شروع میکنه. یه وقتی دلم میخواد این بحثو برای شما مطرح کنم، حتی کتاب ملا نصرالدین ریشه استعماری داره. یعنی وقتی در فرهنگ دینی ما میگفتن ملا یعنی یک شخصیت برجسته دینی که پر از علمه، کلمه ملا این بود، اومدن کتاب ملا نصرالدین نوشتن. اون حرفای رکیک اینا ریشه داره تا قداست و عظمت و بزرگ. بعدم بیان صریح بگن اصلا ما علم مقدس نداریم، که اخیراً یک کتابی سخنرانی ها یکی از متفکرین معروف، من کاری به اسم ندارم، در 3 نقطه امریکا و اروپا سخنرانی کرده. این 3 سخنرانی از انگلیسی به فارسی ترجمه شده، تو ایران هم چاپ شده، به نام علم، نیاز به علم مقدس. بسیار کتاب خوبی است. آقا استدلال میکنه این متفکر در این کتاب فاجعه امروز مغرب زمین با این همه امکانات تمدن مادی جدا شدن از علم مقدس است. ما نیاز به علم مقدس داریم، ولی ما میایم اصلا با نقشه های استعماری مقدسات رو میکوبیم، بازی چشم میکنیم. یواش یواش گفتن یه آقای قرقر میکرد، گفتن چیه؟ گفت معذرت میخوام، اون کلمه ای که فوش میشه میخوام قافورهش رو بگم ببینم آمادگی هست بقیهش هم بگم یا نه، اگه نه طرف خیلی سفته دیگه بقیهش رو نگم، اگه نیست بیام میدون. امتحان میکنن ماها رو، چقدر بی اطلاعیم، چقدر دور از فرهنگ دینی هستیم، چقدر از ارزش‌های معنوی دوریم. یواش یواش زمینه رو به صورتی فراهم کنن، بعد ما رو ببرن تو اون وادی که استعمار میخواد. پس شما قوی واسا، ابلیس میخواد، دوستان ناباب و دشمنای ناجور میخوان، استعمار میخواد. اینا بدانید استعمار نمیخواد شما جوانای متدین و پاکی باشید. اگر اونا بخوان نقشه های شومشون رو اعمال کنن، طبیعتا میخوان شما رو از تقوا باز بدارن، شما رو از اطلاعات دینی باز بدارن. میدونید جلساتی که به نام دین تشکیل میشه چه تیریست بر چشم استثمارگران و استعمارگران؟ لذا به عناوین مختلف جلسات رو بکوبن، وقت شما کوبیده میشی کنار میری. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پیغمبر ایستاد هیچ چیزی خستش نکرد. در شعب ابی طالب من دیدم تاریخ رو، گاهی از شدت گرسنگی علفهای قابل خوردن بیابون رو میکندن میخوردن تا فعلا زنده بمانن. خسته شدن؟ در همین شرایط ما پیغمبر رو دوست داریم، برای ما اسوه است، الگوه. در همین شرایط اومدن خدمت جناب ابو طالب سلام الله علیه، بی برادر زادت بگو هر چی پول میخواد بهش میدیم، هر دختری رو میخواد بهش میدیم از قبائل عرب، دست بردار از این حرفا، این اسلامو مطرح نکنه، بتا رو نکوبه. فرمود عمو جان برو به اینا بگو آفتاب رو در دست راست من قرار بدن، مهتاب رو در کف دست چپ من، یعنی شرق و غرب عالم رو، دست از این امور بر نخواهم داشت و بر نداشت. همون گونه که خاندانشم امام مجتبی و امام رضا عمل کرد، که دیگه حالا فرصت بیان اونا رو نداریم، شاید گوشه هایی رو اشاره بکنم. پس 1 خدا، 2 استقامت، خسته نشدن، از میدون به در نرفتن، 3 مسئله هدایت بشر، راهنمایی انسانها، دستگیری از انسانها، کمک رسوندن فکری به انسانها، تا اون حد که از مکه تا طائف 85 کیلومتر راه رو پیاده رفته، بچه های طائف رو دامناشون رو پر سنگ کردن، بزنید این آقا رو راش ندید، سنگ زدن پای حضرت خونالود شده، راه نمیدن تو شهر بیاد، به کنار دیوار باقی تکیه کرده با خودش داره حرف میزنه، میگه اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم رو منو بیامرز، این بیچاره ها نمیدونن. اونا سنگ میزنن، ایشون دعا میکنه. یه کارگری تو باغ بود، برده ای شنید، اومد این عجب آدمی، اونا سنگ میزنن، این تو کی هستی چی میگی؟ حضرت فرمود و گو این حرفا که خیلی جالبه، اسلام آورد. پیغمبر برگشتن از مکه به طائف، از طائف به مکه. یا رسول الله سفر چگونه بود؟ و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. فرمود سفر پربرکتی بود، یه نفر هدایت شد. چند نفر رو هدایت میکنی؟ البته اینم باید بدونیم ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. در عمر ما خدایش بیامرزه میفرمود استاد ما به ما که از سنگ ریزه کمتر نباشید، کنار یک اقیانوس به اون عظمت. دو تا سنگ ریزه میندازید تو آب، چهار تا موج دایره‌ای ایجاد میشه. شما در اقیانوس انسان‌ها چه موجی تونستید ایجاد کنید؟ دست چند تا. ولی وای بر من یا رسول الله، شرمندم اگه فردای قیامت بیام پیش شما به جای اینکه موج مثبت ایجاد کنم موج منفی ایجاد کردم. 10 نفر رو گمراه کردم، 50 نفر رو آبروش بردم، 100 نفر رو بدبخت کردم، 1 عده رو تو چاه انداختم، 1 عده رو. خب اگر پیغمبر برای ما الگوس میسوخت هدایت کنه، قصه میخورد ارشاد کنه. خدای پیغمبر به این پیغمبر میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. دلمون به حال جوانای مملکتمون بسوزه. میدونید چه اطلاع دارم میگم؟ خدا میدونه، با اطلاع میگم. حتی جوانها رو شناسایی میکنن، روشون سرمایه گذاری میکنن برای ضربه به تشیع، برای ضربه به قرآن، برای ضربه به جامعه تشیع که اینها رو از درون بپوکانن. در چنین شرایط ما چه رسالتی داریم؟ قدرت علمی داری؟ بیا میدون برای خدا. قدرت پولی داری؟ بیا برای خدا میدون، دست 4 تا جوونه بگیر. قدرت حوصله‌ای صبری داری؟ تا این حد. یکی از دوستان تو همین جلسه سلوغ طبیعی میگه آقا دلم میخواد نماز صبح بیدار بشم، خوابم میبره، نمیتونم. یا آقای گفت بنده مسئولیتشو قبول میکنم، تلفن داری؟ هر روز برای نماز صبح بهت زنگ بزنم. یه ارزش نیست آقا، هر کاری میتونی بکنی. دل بسوزون برای مردم. این دلسوزی تبعیت از پیغمبر داره در اون راستا. اون وقت ببینید این دل وقتی به این خانواده میرسه، وجود مقدس ما مجتبی علیه السلام، دیگه وقتم اجازه نمیده، جنبندی میکنم، وجود مقدس ما مجتبی علیه السلام داره تو کوچه مدینه عبور میکنه. امام مجتبی که اون همه فشار و اذیت رو دیده، که یه نمونه عرض کنم، راوی میگه در خدمت حضرت بودیم، تو کوچه های مدینه عبور میکردیم، یه وقت دیدم رنگ آقا تغییر کرد، حال آقا منقلب شد. حالا من حالت زبان حال بگم یا نقل به معنا بگم، دیدم تکیه به دیوار داد. آقاشون چی شده؟ فرمود چشمم به مغیره افتاد. سالها باید تو مدینه زارب مادرش رو ببینه، حالا به چه صورتی هم تو کوچه با این شرایط. یه آقای تا به حضرت رسید شروع کرد فحاشی کرده، فحش. بعضی اطرافی ها برا شفتن، آقا اجازه به حضرت فرمون ساکت باشه، هیچی نه. آقا جان مثل که غریبه ای در این شهر ندیدمت. بله آقا، من از شام اومدم. فرمود خب معلومه دیگه، شام چگونه اینا رو تربیت میکردن معلومه. ولی آقا جون اگه گرسنه ای، از شدت گرسنگی ناراحتی اینجوری با من در افتادی، من غذا دارم خونم، بیا ببر. اگه تشنه ای، من نوشیدنی برات بیارم. اگه راه مونده ای ابن السبیلی، من مقداری بهت بدم تا شهرت برگردی. اگه جایی نداری، خونه من جا هست، بیا استراحت کن. هیچ یکی از اینا نیست، از دو حال خارج نیست، یا حق با توه، من آدم بدیم، خدایا از من بگذر، یا حق با منه، تو آدم بدی هستی، خدای از این بنده بگذر. به گریه افتاد. آقا شما رو یه جور دیگه به ما معرفی کرده. به ما گفتن، فرمود نه، ما که جز خاندان پیغمبریم خواسته. گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، تحت تأثیر قرار گرفت. اینا اینقدر دل می سوزندن برای بندگان خدا. دو تا نتیجه بگیرم بحثمو تموم کنم. 1، اگر اینا برای بندگان خدا دل می سوزندن، بیایم به بندگان خدا دل بسوزانیم. بندگان خدا رو تو چاه نندازیم. برای بندگان خدا نقشه انحرافی درست نکنیم، تو ذوق بندگان خدا نزنیم. کسانی که میخوان در جامعه به بشریت خدمت کنن کمکشون باشیم. این یک طرف قضیه. از اون طرف قضیه هم بدانیم اگر میخوایم الگو بپذیریم خدا چه گلهای سر سبدی رو در عالم وجود قرار داده، بیایم بریم در این خانواده. شما عنایات امام رضا رو سالها که ما ایرانی ها این افتخار رو داریم در سایه رحمت این رحمت واسعه الهی قرار بگیریم چقدر دیدید؟ چقدر نقل شده؟ به چه صورتهای عجیب و غریبی که دیگه الان فرصت نقل این مسائل ندارم. نه تنها در حیاتشون، بعد از ممات ظاهریشون که حیات و ممات ندارن. خب وقتی اینجوری میشه، حالا برگردم به آیه نتیجه بگیرم، جمع‌بندی کنم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما برای تربیتمون، برای تکاملمون، برای تبدیل شدن قوه‌هایمون به فعلیت نیازمندیم استعدادهامون رو که رشد بدیم الگوی عملی داشته باشیم، هم برای تقویت نظر هم برای چگونگی عمل. خدایی که استعداد رو گذاشته راه به فعلیت درآمدش رو هم مشخص کرده، در موجودات غیر مختار نظام طبیعی و تکوینی در انسان الگو بهش نشون دادن، ولی به ما هم گفته دنبالشون برید. هرچی هم دنبالشون بریم مطالعه کنیم شیفته تر میشیم، علاقمند تر میشیم، دلداده تر میشیم که خدایا تو را به عظمت این بزرگان قسم میدیم این دلدادگی رو با معرفت روزافزون بفرما. اونا در این راستا همه چیز رو تحمل کردن. پیغمبر چقدر رنج برد. حالا این روزا تو بستره رنج عظیمی که تا این حد صحیح بخاری داره، صحیح مسلم داره، تاریخ طبری داره، ابن قتیبه در الامامت و سیاسش نقل میکنه، عبدالکریم شهرستانی در ملل و نحل داره و و و منابع پر. دوشنبه پیغمبر از دنیا رفتن، پنجشنبهش ابن عباس تو کوچه های مدینه راه میرفت گریه میکرد، بلند بلند میگفت الخمیس و مل خمیس، آخ پنجشنبه چه پنجشنبه ای. دوشنبه پیغمبر از دنیا رفته، پنجشنبه قبلش دیگران دورش جمع می شدن. ابن عباس، عباس الخمیس و ملخمیس یعنی چی که انقدر اینو مطرح میکنی؟ میخواست همه بفهمن. گفت پیغمبر تو اتاقش بود، حالش خیلی بد بود. فرمود کاغذ و قلم بیارید بگم چیزی بنویسم، چیزی بنویسم. عمدن اینو میگم، اون اشکالم بگم یه بار تر کردم، حواستون جمع باشه. چیزی بنویسم. لن تزلو بعدی ابدا. یه آقای جزوه‌ای نوشته، تو تهران هم پخش کرده، که این دروغه، برای اینکه پیغمبر که هیچگاه نمی نوشتن. جواب: اولا آقا همه تواریخ نقل کرده، کتب حدیث، حتی مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم. دو، اگر پیغمبر نمی نوشتن چه دلیلی داشت اون موقع نمی تونستن بنویسن؟ مگه پیغمبر سواد مدرسه ای داشتن که کتاب مثل قرآن رو آوردن؟ شاید اونجا اونقدر موضوع مهم بود که حتی میخواستن بنویسن. شما از کجا میدونید؟ سه، مگر در عرف محاوره این مطرح نیست؟ یه بزرگ وقتی میخواد بده چیزی بنویسن میگه الان براتون مینویسم، یعنی خودم مینویسم یا بدم بنویسن، این معنام توش. این که دیگه مسخره است کسی بخواد از این بازیگوشی ها و شیطنت ها برای لوس کردن حقایق در بیاره. پیغمبر تا اینو فرمودن. صحیح بخاری یه جا داره قال رجلون، یه جا داره قال عمر، معلوم میشه رجل کیه. گفت ان الرجل لیحجر قد غلبه الوجع. چقدر درده. 23 سال پیغمبر رنج برده، خون دل خورده، جامعه رو از این بدبختی نجات بده، حالا میخواد تعیین تکلیف کنه براشون. پا شده جلو پیغمبر میگه ان الرجل لیحجر، این مرد داره هذیان میگه. قد غلبه الوجع، درد بالا رفته، نعوذ بالله، متوجه نیست چی داره میگه، نعوذ بالله. پیغمبر فرمودن اینا رو از اتاق بیرون کنید. بیرون کردن. فرمود علی جان زیر بغل منو بگیر، منو مسجد ببر. طبری می نویسد، تاریخ طبری، ابن عباس یه جا زیر بغل پیغمبر رو گرفت، میگه رجلون آخر بغل دیگر رو. بعد خودش میگه این رجل آخر کیه؟ میگه به ما گفته بودند که فضائل علی رو نقل نکنید، لذا راوی گفته رجلون آخر، ولی تاریخ داره یعنی علی. خودش هم اینو اعتراف میکنه. زیر بغل پیغمبر رو گرفتیم، داره اونقدر بدن حضرت داغ بود، این دست ما انگار نمیتونست تحمل کنه. وارد مسجد شدیم، پیغمبر منبر رفتن، مدینه شهر کوچکیست، همه خبردار شدن، جمع شدن، ای پیغمبر حالش بهتر شده، منبر رفته، همه که ساکت شدن، پیغمبر فرمود مردم من برای شما چیکار کردم؟ اینجوری بودید، اینجوری بودید، جهالتتون این بود، این مشکلاتو داشتید، فرهنگتون، ولی من به برکت قرآن و خدا شما رو به اینجا رسوندم، اما دارم از میان شما میروم، این آخرین سخنرانی منه. تا اینو گفت جمعیت زد زیر گریه، حضرت صبر کرد گریه ها تموم بشه که صدا به گوش همه برسه، فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اونجا فرمود اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی ابدا، اینجا فرمود ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. پس لن تزلوا بعدی ابدا مردم میخواست بگه تو در هذیانی نمیتونی بگی، همتون دیدید حال منو، من در هذیانم دارم این حرفو میزنم، اینه یا رسول الله چه خوب به حرفات گوش کردم. خون دل امام حسن سبت اکبرت رو تو تش ریختن، سر پسرت حسین رو هم تو تش گذاشتن، خواستن با امام رضا فرزندت هم چگونه عمل کردن. لذا پیغمبر می سوخت تا مردم رو به حقایق آشنا کنه، او همه این رنجها رو تحمل کرد، راه رو به مردم نشون داد. بعد از او هم خانواده ای دارد، دخترش اولین شهیده این راه میشه. چون من بعضی وقتا با خودم خلوت میکنم، فکر میکنم کجا داریم؟ همه اعضای خانواده رو ببینید، دختر پیغمبر، داماد پیغمبر، نواهای پیغمبر، نتیجه های پیغمبر، این خانواده از او بالاشون تا پایینشون در شؤون سخنرانی، در شؤون تعلیم، در شؤون جهاد، در شؤون تقوا، در شؤون عبادت، در شؤون خدمت به خلق و و و تمام وجود رو برای خدا در این راه گذاشتن. چطور آدم عاشق اینا نشه و دلبسته نشه؟ اما به چه قیمت؟ یا رسول الله شما اگر خیلی رنج بردی، فرمودی هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده، اما در عین حال وقتی تو بستر از دنیا میرفتی دورت بودن، عرض ادب بت کردن، گرچه غریبانه دفن شدی. پیغمبر چقدر غریبانه دفن، تو سقیفه دعوا میکردن سر مقام، پیغمبر رو امیرالمومنین داشت غسل میداد، این مظلومیته، حق مظلومه. اما یا رسول الله میخوام برم سراغ فرزند دمشب امام مجتبی علیه السلام، عرض ادبی کنیم، یا رسول الله اینقدر خون دل خورد، یکی اومد خنجر به رانش زد، یکی اومد یا مذل المؤمنینش گفت، اونقدر مظلوم که تو خونش هم غریب و تنها بود، جاسوس به عنوان زن تو خونش گذاشتن، از خانواده مثل اشعث، اونقدر حضرت مظلومیت داشت. بارها و بارها امام مجتبی تو مسجد و نبی نشسته، در حضور حضرت بالای منبر سب و لعن به علی می کرده. باید سالها قاتل مادرش رو ببینه، ضارب مادرش رو ببینه، این صحنه ها رو تحمل کنه، تا حدی که یکی از فلسفه های سفره رنگین امام مجتبی، یکی از فلسفه هاش اینه، انقدر مردم از اینا جدا کردن، انقدر حضرت رو تنها گذاشتن، به بهانه اطعام سفره بذاره، غذا تهیه کنه، مردم بیاید خونه من غذا بخورید، در خونه من به سوی شما بازه، در کنار سفره غذا چهار کلمه حرف حق رو به گوش مردم فرو کنه، یکی از اسرارش اینه. لذا این خونه دلا رو خورد تا مثل حالا یا هفتم سفر یا 28 سفر به نقل های مختلف روزه بودن. آقا زهر و معاویه فرستاد برای جعده تو خانه امامه، اگر این زهر رو به امام حسن خوراندی چه می شود؟ میگه کوزه آبی بود، حضرت از اون کوزه آب می نوشیدن، من این زهر رو تو اون کوزه ریختم، حضرت روزه بودم و مرتب اون روز می فرمودن آتش شدیدی دارم. اذان مغرب شد، حضرت به نماز مغرب ایستادن، کوزه آب آوردن جلو حضرت، بین نماز مغرب عشا خواستن کمی آب بنوشن تا بعد نماز عشا و بعد افطار کنن. حالا چه زهری تهیه شده بود؟ میگن چند بار حضرت رو مسموم کردن، تأثیر نکرد، این بار دیگه زهر خاصی رو سفارشی ظاهرن از روم آورده بودن که معروف اینه. میگن اگر مختصری از این زهر رو به یک مثلا موجود زنده جاندار خیلی غول پیکر هم میدادن، شاید جا به جا چه میکرد. تعابیری اومده توی مقاتل و کتابها که کاری ندارم. وقتی این آب رو حضرت نوشیدن، نمیدونم چی بگم، ظاهرا این مقدار میشه گفت که زبان حال و نقل به معنا بگم. وقتی که نماز عشاء آقا تموم شد، فرمودن خواهرم زینب و برادرم حسین رو خبر کنید. جانم به فدایت زینب و جانم به فدایت یا امام مجتبی، اونقدر مظلومی. اگه کسی درد دلش رو با زنش مطرح میکنه تو خونهش، اگه یکی گرفتاری ها و مشکلاتش رو با محرمش در میان میگذاره، حضرت میگه خواهرم زینب رو صدا بزنید. وقتی امام حسین وارد شد، این گونه که داره دید امام حسن از این پهلو به اون پهلو داره برمیگرده، داداش چی شده شما رو؟ برادر وصیت هامو میکنم، من جمله پای جنازه من حاضر نیستم قطره خون ریخته بشه. فقط اشاره میکنم شنیدید از من، منابعی در حال بررسی است که اینو کاملا تایید بکنه. نقشه داشتن عین جریان پیراهن عثمان که در جنگ کشتن عثمان پیراهن عثمان درست کردن، جنگ جمل رو انداختن، در تشییع جنازه امام مجتبی از پشت سر حمله کنن عایشه را بکشن، به بهانه کشتن عایشه آل علی را قتل عام کنن تو مدینه. امام حسن فرمود راضی نیستم پای جنازه من خونی ریخته بشه. بدن امام مجتبی را آقا امام حسین غسل دادن، از اون کفن خاصی که شنیدید غذایاشو برای پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام حسن و خمسه طیبه بوده، کفن و پوشند و همه آداب و انجام داد، جنازه رو به سوی قبر پیغمبر حرکت دادن. یه وقت عایشه سوار بر استر شد، اومد با یه عده‌ای مروانیان جلوی جنازه رو گرفتن، نمیگذاریم توی قبر اتاق من که اتاق شوهرم بوده، مال من شوهرم، اینجا کنار پیغمبر دفن کنید. محمد حنفیه است، میگه عایشه بس کن، بابای تو حضرت زهرا رو از ارث محروم کرد، گفت پیغمبر ارث باقی نمیگذاره، حالا شما به عنوان ارث شوهرت اونقدر مدعی هستی که به اندازه یه قبرم به پسرش نمیرسه. گفت این حرفا ما سرمون نمیشه. تیراندازی شروع شد. یه وقت دیدن تیره که به طرف جنازه امام مجتبی میاد. آقا قمر بنی هاشم به تعبیر من بغض گلوشونو گرفته، خون تو چشاش پر شده. امام حسین فرمود راه رو کج کنید، بریم طرف قبرستان بقی. یه وقت اومدن قبرستان بقی، اونجا هر چند ظاهرن تجمعی است، ولی در اوج مظلومیت آقا امام حسین بدن برادر رو در قبر گذاشت. دیدن داره با خود زمزمه میکنه، میگه غارت زده کسی نیست که اموالش رو بردن، غارت زده مثل من از که چون تو برادری رو به دست خودم دارم تو قبر میگذارم. و دیدن تیرها رو داره از جنازه جدا میکنه. وقتی که امام حسن رو به خاک سپردند و برگشتن، خب زنها مکروه برای تشییع جنازه، دیدن ابوالفضل زودتر از همه دوان دوان اومد منزل، زینب تو دهلیز منزل، داداشم برادرم رو کجا دفن کردی؟ علامان نقل عباس علیه السلام عرض کرده باشد خواهرم زینب من عباس زنده باشم، پسر زهرا بدنشو تیر باران کنن، عباس جان باش هنوز کربلا در پیشه. لذا میگیم لا یومک یومک یا ابا عبدالله، اگر چه جنازه امام مجتبی را تیر باران کردن، ولی جانم به فدای مظلومیتت حسین. زینب وقتی اومد کنار گودال قتلگاه، این خنجر شکسته ها و شمشیر شکسته ها و نیزه ها و سنگ ها را کنار میزد، تا با بدن حسینش درد دل کند صلی الله علیک یا مولای.